رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده های ارجمند مجله بامداد. امروز من کیوم مرسیتو از استودیو دوشنبه نشر اولی مجله بامدادی رادیو آزادی را برایتان معرفی میکنم. ساعت ما اینجا 6 صبح است
و ساعت در پراگ 3. سلام شنونده عزیز، من خیرمون بقزاده هم مسئولیت گردانندگی این برنامه رو امروز به دوش دارم.
و قبل از نگاه به خبرهای تازه‌ترین ساعت توجه کنید به وضع هوا در شهرهای اساسی تاجیکستان. مرکز هواشناسی کشور پیش بینی میکند که هوا امروز در خوجند و قرغان‌تپه از 28 تا 33، در دوشنبه از 29 تا 31 و در خارق مرکزی ولایت بدخشان از 8 تا 13 درجه گرم خواهد شد.
کره و اکنون خبرها. شنونده عزیز، کره شمالی میگوید که دیگر پایبند قرارداد آتش بس نمی شود که بعد سالهای جنگ 1950-1953 در نیم جزیره کره حاصل شده بود. نظامیان پخنیان با پخش اظهارات هشدار دادند که در صورت جلوگیری کردن از حرکت کشتی های صادر کننده موشک ها و سلاح های قتل عام و مورد تفتیش نیروهای بین المللی قرار گرفتن این کشتی ها، کره شمالی با یک حمله پرقدرت نظامی پاسخ خواهد داد. روز سه‌شنبه کره جنوبی با برنامه آمریکا اوید با عدم توسعه سلاح‌ها همراه شد و این حادثه یک روز بعد آزمایش هسته‌ای کره شمالی صورت گرفت که با محکومیت جامعه بین‌المللی روبرو گردید.
امروز در واشنگتن ملاقات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در نظر گرفته شده است. قبل از این آقای عباس علکی با وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دیدار و ملاقات کرد. خانم کلینتون گفت آمریکا خواستار این است که اسرائیل توسعه شهرک های یهودی نشین را بدون هیچ استثنا خاتمه دهد. محمود عباس گفت تا زمانی که اسرائیل همه فعالیت های مربوط به بنیاد شهرک ها را خاتمه ندهد، فلسطین سر میز گفت و شنید بر نخواهد گشت. فلسطینی ها میگن موجودیت شهرک ها برای بنیاد یک دولتی به معنای تامش کامل و پوره اجازه نمیدهد.
سازمان ملل متحد میگوید که انتظار دارد در سال جاری نشاندادهای اقتصاد جهانی 2.9% کاهش خواهد یافت. تحقیقات نو هشدار میدهد که در سال آینده 2010 علیرغم همه گونه تدبیرها برای نجات اقتصاد و ارائه مبلغ‌های زیاد برای نجات وضع، احتمال عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی همانا پابرجاست. این سند میگوید که در مهلت از ماه سپتامبر سال 2008 تا ماه می سال 2009 میزان کپیتالیزاسیا یا به سرمایه تبدیل شدن بانک‌ها در اروپا و ایالات متحده آمریکا 60% کاهش یافته، 2 تریلیون دلار آمریکا را تشکیل داده است.
ادامه خبرها. امروز پارلمان مولداوا باید برای بار دوم برای انتخاب پرزیدنت آینده کشور تشکیل جلسه کند. رئیس جمهوری منتخب باید جای ولادیمیر ورونین رهبری سابق داری کمونیست را بگیرد و در صورت برگزاری انتخابات در پارلمان ضرورت برای در سطح جمهوریوی تشکیل کردن انتخابات پیش نخواهد آمد. پیروزی کمونیست ها در انتخابات ماه اپریل امسال باعث بروز ناآرامی ها و اعتراض ها شد. هفته گذشته در انتخابات به نامزد کمونیست ها یک رای نرسید که پیروز شود و امروز هم اگر این حالت تکرار شود انتخابات سر دعوت خواهد شد.
سامانه رسمی وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز با یک سفر خدمتی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه وارد دوشنبه خواهد شد. این سفر رهبری ترکیه به تاجیکستان 2 روز ادامه کرده، قرار است او با مسئولان بلندپایه کشور دیدار و ملاقات کند. بازدید عبدالله گل از تاجیکستان بعد سفر نخستینش به قرغیزستان صورت می‌گیرد، اما درباره اهداف سفری و به تاجیکستان چیز بیشتری گفته نشده است. سال 2008 حجم گردش مال و کالا میان تاجیکستان و ترکیه بالغ از 500 میلیون دلار آمریکایی بوده است.
گرجستان روسیه را در فشار آوری بالای دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون متهم کرده است. در صحبت با خبرنگاری رویتر، سفیر گرجستان در سازمان ملل الکساندر لامایا گفت که روسیه آقای بان را برای وارد کردن تغییرات در گزارش نوش آید به این دولت قفقازی فشار آورده است. روسیه اتهامات گرجستان را رد میکند. در گزارش های گذشته سازمان ملل جمهوری های جدایی خواه همچون جزء از گرجستان یاد شدند، ولی در گزارش نوی سازمان ملل که روز 18 می نشر شد این افاده حذف شده است. آگوست پارسال روسیه و گرجستان در قلمرو آسیای جنوبی وارد درگیری شدند که 5 روز ادامه کرد.
و تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا برنده امسالی لیگ فوتبال اروپا شد. بازی حل کننده امروزه که در میدان روم برگزار شد با مغلوبیت دسته منچستر یونایتد با حساب 2-0 به فایده بارسلونا انجام یافت. گل های زده سامیول اتو و لیونل مسی کافی بود که پیروزی مهمی دسته اسپانیا تامین شود. اینچنین پپ گاردیولا امروز جوانترین مربی در تاریخ فوتبال اروپا عنوان شد که دستش برنده جایزه اصلی منطقه گردیده است. این بار سوم است که بارسلونا برنده جامعه اروپا می شود. در گذشته این دسته سالهای 1992 و 2006 با بردن جایزه اصلی فوتبال اروپا نائل شده بود. و برای دریافتی اخبار بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. ozodi.org ozodi.tj
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، امروز در مجله بامدادی رادیوی آزادی
در پس حمله های اخیر اندیجان ازبکستان چه نیروها قرار دارند؟
بیشکک ادعای ازبکستان را در زمینه از خاک قرغیزستان وارد شدن حملگران رد می کند.
به اندیشه برخی صاحب نظران تاجیک، ناآرامی ها در وادی فرغانه می تواند به امنیت سه کشور همسایه تأثیر گذار باشد.
و تا کجا رخدادهای اخیر اندیجان می تواند به ناآرامی های پاکستان وابسته باشد؟
حالا در باره این همه به تفصیل و با نوبت گزارش می دهیم. شنونده عزیز، با گذشتی دو روز از حمله شب 26 می به یک پاسگاه پلیس در شهرک خان‌آباد واقع در نزدیکی مرز ازبکستان و قرغیزستان و حمله انتحاری ظهر سه‌شنبه در شهر اندیجان، از این منطقه ازبکستان همچنان گزارش های زید و نقیز به دست می رسد. طبق گزارش های مطبوعاتی، نیروهای ویژه ازبکستان نظارت بر شاهراهای اساسی بین ولایات این کشور از جمله شاهراه تاشکند اندیجان را شدیدتر کردند و به پاسگاه‌های اضافی که اخیراً در این راه‌ها گذاشتند حتی زیره پوش‌های نظامی را نیز آوردند.
بنابر خبرها، مسئولیت حمله‌های اخیر در ولایت اندیجان را گروه جهاد اسلامی که تاشکند قبلا نیز در تهیه و انجام اعمال تروریستی متهم می‌کرد بر عهده گرفته است. این هم در حالی که قبلا انگشت اشارات تاشکند در مورد این حملات به سوی حرکت اسلامی ازبکستان بلند شده بود. ولی تا کدام اندازه این همه اتهامات درست است؟ همکار ما میرزای سلیم‌پور تحولات اخیر را در این زمینه خلاصه می‌کند.
بنابر خبرهای رسیده از ازبکستان، رژیم نظارت در راههای اساسی بین ولایت‌های آن کشور از جمله در شهرهای تاشکند اندیجان به گونه‌ای در 4 سال اخیر، یعنی از زمان رویدادهای خونین اندیجان به سابقه شدیدتر گردیده، به خاطر تقویت پاسگاه‌های اضافی حتی زیرپوش‌های نظامی نوعی BTR و BMD جلب شده‌اند. گفته می‌شود کلی افراد و وسایل نقلیه را که از اندیجان به سمت تاشکند می‌روند موشکافانه تحقیق می‌کنند. در چهارراه‌ها و راه‌های درجه دوم ولایت اندیجان نیز گروه‌های زودعمل مجهز با زیرپوش‌های نظامی مستقر شده‌اند. ساکنان اندیجان در صحبت‌های تلفنی تقویت حضور نظامیان در کوچه و خیابان‌های شهر و اطراف آن را تایید می‌کنند و می‌گویند ورود وسایل نقلیه از بیرون به داخل شهر منع شده است. یک ساکن اندیجان در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی چنین گفت:
وضع امروز چنین است. ورود ماشین ها به شهر منع شده است. ماشین هایی را که به شهر رفتنیند از درآمدگاه اندیجان پس می گردانند. مردم مجبور است که یک مقدار پیاده رفته به ماشین دیگر بنشیند و به راه خود ادامه دهد.
جزئیات حمله های اخیر در اندیجان و خان‌آباد نیز هنوز روشن نیست. دادستانی کل ازبکستان تنها دو مورد حمله را اعتراف میکند و میگوید حمله شب 25 به 26 می با پاسگاه ملیسا در درآمدگاه شهرک خان‌آباد در تقریبا 80 کیلومتری شهر اندیجان یک کارمند ملیسا را زخمی بر جای گذاشت، ولی حملگران با استفاده از پرده تاریکی توانستند فرار کنند. مورد دوم تصدیق شده حمله انتحاری ظهر سه‌شنبه در کوچه فطرت شهر اندیجان است که بنابر بیانیه دادستانی کل ازبکستان منجر به هلاکت حملگری ناشناس و یک کارمند ملیسه شده، سه رهگذر بر اثر این انفجار جراحت برداشتند. این در حالی است که رسانه ها از قول شاهدان درباره موارد بیشتری ترکش ها در اندیجان خبر می دهند. رسانه اینترنتی از نیوز می گوید ترکش دوم ساعت های تقریبا 5 عصر در مغازه استانبول در محله چهارگذری اندیجان رخ داده است. وایس آف فریدم یا خود صدای آزادی نشریه دیگر اینترنتی می گوید به دنبال این دو ترکش انفجار سوم در نزد یک پاسگاه در محله باغ شمال در کنار اندیجان صورت گرفته است. گزارش‌ها درباره شمار قربانیان حمله‌های اندیجان و خان‌آباد نیز مختلفند. رادیوی قرغیزستان بلافاصله درباره کشته شدن 4 افسر ملیسه بر اثر حمله به پاسگاه مرزی خان‌آباد گزارش داده بود. رادیوی اخو مسکوی شمار کشته شدگان بر اثر حمله انتحاری در شهر اندیجان را دست کم 7 نفر برآورد کرده است. این در حالی است که دادستانی کلی ازبکستان هلاکت تنها دو نفر یک کارمند ملیسا و خود مرک طلب در شهر اندیجان را تصدیق میکند. یک موضوع اصلی ورد زبان محافل این است که آیا در پس حمله های اخیر در ولایت اندیجان کی می ایستد؟ بنا به خبرها مسئولیت این حمله ها را سازمان جهاد اسلامی بر عهده گرفته است. بر اساس اظهارات نفری که خود را نماینده جهاد اسلامی می نامد، حمله شب 26 می را گروه ماوراء النهر مربوط به این سازمان به خاطر انتقام از رژیم اسلام کریموف انجام داده، به گفته او مجاهدین بدون یگان تلفات به مقر خود برگشتند. اما بسیاری تحلیلگران با واقعیت این ادعای جهاد اسلامی شک دارند. تحلیلگر ازبک فرهاد طالیبوف گفته است کدام دلیل شایعه در دست نیست که شرکت جهاد اسلامی در این حمله ها را ثابت کند. خبرگزاری روسی اینترفاکس از تحلیلگران دیگری مسائل آسیای مرکزی نیز نقل قول میکند که برخی خود موجودیت چنین سازمان را زیر شبهه گذاشته، برخی دیگر میگویند این گروه زیر چتر خدمات امنیتی ازبکستان عمل میکند. ازبکستان جهاد اسلامی را در دست داشتن در چندین عمل تروریستی از جمله حمله های سال 2004 علیه سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل در تاشکند متهم می کند. آلمان نیز این گروه را به تلاش انجام حمله ها علیه تاسیسات آمریکا در آلمان عیبدار کرده است. گفته می شود که جهاد اسلامی از بدنه حرکت اسلامی ازبکستان جدا و مستقل شده است. ضمناً انگشت اشارت تاشکند در پی حمله های اندیجان و خانآباد ابتدا به سوی همین حرکت بلند شده بود. اینترفاکس روز سه‌شنبه از قول یک منبعش در ساختارهای امنیتی ازبکستان نوشت که حمله های اخیر در ولایت اندیجان را غالباً جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان انجام داده اند. این حرکت در پایان سالهای 80 محض از همین وادی فرغانه که ولایت اندیجان نیز بخشی از همین وادی است برخواسته بود و رهبران طرفدارانش بعداً به افغانستان فرار کرده به طالبان پیوستند. عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان توانمندی های حرکت اسلامی ازبکستان را خیلی ضعیف کرد و جنگیانش به دنبال ورود نیروهای بین المللی به افغانستان سری فرار به سوی سرزمین های قبیله نشینی پاکستان آوردند. اما از سال 2001 به این سو درباره فعالیت های این گروه گزارش تقریبا به گوش نمی رسید. برخی تحلیلگران به این دلیل احتمال دست داشتن حرکت اسلامی ازبکستان در رویدادهای اخیر اندیجان را نیز بعید می دانند. تحلیلگر امریکایی الکس واتانکا از جمله می گوید
قبل از آن که انگشت اشارت به سوی حرکت اسلامی ازبکستان و یا هر سازمان دیگری اسلامی یا اسلامگرا بلند کنیم، ما باید دلیل بیشتری در اختیار داشته باشیم، چون که آنها خیلی باز خاموش بودند و حتی مقامات ازبکستان و قرغیزستان تا سالهای آخر از این مشکل جار نمی زدند.
الکس واتانکا در رویدادهای اخیر ازبکستان نقش عاملهای چون فساد و جنایتکاری و همدستی مقامات محلی امنیتی با گروههای جنایی را بزرگتر میشناسد. متیو کلیمنس تحلیلگر مسائل اوراسیا در سازمان بریتانیایی جینز اینفورمیشن گروپ نیز میگوید هر نوع احتمال آشوب در ازبکستان میتواند از نارضایت مردم از مشکلات چون سطح پست زندگی یا افزایش بیکاری برخیزد.
آن چیزی که ما میبینیم تمایل است که مدت هاست ادامه دارد، یعنی زورگویی دولت، میزان جدی فقر، میزان خیلی بلند بیکاری و نارضایت مردم در این منطقه که نفوذ دین اسلام زیاد است همیشه خطر ایجاد میکند. این میتواند مردم را به دامن گروه های تندرو تله بدهد، چون که این گروه ها به مردمی که از حق انتخابات و دیگر راه های دموکراسی محرومند راه و واسطه های اظهار اعتراضشان را فراهم می آورند.
اما اگر دست داشتن جهاد اسلامی یا حرکت اسلامی ازبکستان در حمله های اخیر اندیجان و خانآباد چنین بعید باشد، پس به ذهن ها باز همان یک سوال برمیگردد که پس این کاری کیست و در پس رویدادهای اخیر ازبکستان در واقع کی می ایستد؟
اندیشه و پیرامونی هویت آنهایی که حمله های را در اندیجان و خانآباد انجام دادند گزارشی همکارم میرزای سلیم پور را شنیدید. و این همه در حال است که تا امروز مقامات تاشکند اظهارات روشن، مشخص و یک اندازه فراگیر را بر رویدادهای دو روزی گذشته نمی دهند. در این باره در این گزارش هم شنیدیم شنونده عزیز. تا حال فقط اظهارات مختصر از دادستان کل این کشور صدا داد و خلاص و از همین خاطر هم یعنی با سبب نبود توضیح رسمی و مشخص و محدود بودن امکانیت های دسترسی به اطلاعات کل معلومات را راجع به رویدادهای گذشته از منابع مختلف صحبت های پنهانی مردم فهمیدن ممکن است. حالا
اما خیرمان به فرق از تاشکند مقامات قرغیزستان نسبتاً سریع‌تر و نزدیک‌تر با ژورنالیستان این مسئله را مطرح کردند. روزی چهارشنبه مقامات خدماتی مرزبانی این کشور ادعای ازبکستان را درباره اینکه گویا گروهی مسلح از خاک قرغیزستان آمده به پاسگاه حمله کرده است رد کردند. همکاری دیگری ما میرسلوری فرغانی موقع بیشکک را در این زمینه چنین گزارش می‌دهد.
مقامات بیشکک دعواهای جانب ازبکستان را که گویا مسلحان از خاک قرغیزستان به قلمرو این کشور وارد شده‌اند قطعیاً رد کردند. تاکان مامیتوف رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان اظهار کرد که در مورد عبور غیر قانونی مرز میان این کشور با ازبکستان یگان اطلاع ندارند. با گفته تاکان مامیتوف اما اگر جانب ازبکستان با دلیل‌های قاطع این حادثه را تصدیق کرده تواند، در آن صورت مقامات مرزبانی کشورش همه چاره‌ها را سفربر خواهند کرد که مسئله مزبور تحت تحقیق جدی قرار گیرد. در همین حال چولپانبک تروسپیکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان روز چهارشنبه تا یک نشست خبری گفت:
"Было официальное заявление, насколько я знаю, это прокуратура Республики Узбекистан о том, что группа боевиков перешла государственную границу с кыргызской стороны".
چولپانبک تروسپیکوف میگوید دادستانی کل جمهوری ازبکستان جهت ورود آدمان سلاح بدست از خاک قرغیزستان به مرز ازبکستان رسما اظهارات پخش نمود. با تاکید معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغیز، این اظهارات جانب ازبکستان کاملا نادرست است و یگان پایه و اساس ندارد. اریک اسانالیف نماینده وزارت خارجه قرغیزستان میگوید در حالی که گروه کلان مرزبانان نظارت مرز دو طرف را بر دوش دارند، چگونه این اشخاص توانستند بدون مشکلات همه مانعه ها را عبور کنند و از قرغیزستان وارد مرز ازبکستان شوند؟
существуют контрольно-пропускные пункты на той и другой стороне работают пограничники обеих государств.
با گفته اریک اسانالیف و چنین میشمارد که در صورت از خاک قرغیزستان به مرز ازبکستان وارد شدن اشخاص نامعلوم، مسئولیت بیشتر به گردن مرزبانان جانب ازبکستان است. نماینده وزارت خارجه قرغیزستان گفت فقط تحقیق دقیق این حادثه موقع گیری جانب ازبکستان را روشن خواهد کرد. اولوگبک چینالیف سابق سفیر جمهوری قرغیزستان در تاشکند معتقد است که پخش هر گونه اظهارات فوری وضعیت را فقط با بن‌بست روبرو خواهد کرد. وی همچنین اظهارات دادستانی کل جمهوری ازبکستان را یک عمل سراسیمه‌وار ارزیابی کرده و دنبال این می‌افزاید که در هر صورت وقوع این حادثه قرغیزستان و ازبکستان را در یک وضع خیلی ناگوار قرار داده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پاسخ قرغیزستان به ادعای جانب ازبکستان که گویا گروهی تبهکار از قرغیزستان وارد خان‌آباد شده باشد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما خبری حمله های نوبتی در اندیجان و خان‌آباد برخی ساکنان را در کشورهای همسایه وادی فرغانه نیز در تشویش گذاشت است و چونکه مردم این محل ها هم درباره رخدادهای خونین اندیجان در 4 سال پیش را خوب دریا دارند و میدانند که در نوبت اول بوسم بعدی همه گونه به سری سامانه ها و آشوب ها بوسم مردم عادی اذیت می شود. روز چهارشنبه استاد مرزبانی ولایت سغد گفت که در پی ترکش و رویارویی های مسلحانه اخیر در شهر خان‌آباد ولایت اندیجان دولت ازبکستان مرزش را با ولایت سغد نیز بسته نیروهای مرزبانیش را در این سمت تقویت داده است. طبق اطلاع این منبع حادثه اندیجان که از ولایت سغد همگی 300 کیلومتر فاصله دارد به صورت عموم به فعالیت مرزبانان تاجیک تاثیر جدی نگذاشته است و طبق معمول خدمت خود را پیش میبرند.
با وجود این کارشناسان و تحلیلگران سغد میگویند و از در وادی فرغانه عادی نیست و احتمال آشوب های جداگانه و یا رویارویی های مسلحانه در آینده نیز وجود دارد. وادی فرغانه از دیگر قسمت های آسیای مرکزی با آن فرق میکند که در اینجا قلمروهای سه دولت منطقه تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان به هم پیوند میخورد و در اینجا سه ولایت ازبکستان، اندیجان، نمنگان و فرغانه، ولایت های اوش و بادکند قرغیزستان و سغد تاجیکستان جایگیر شدند. ادامه موضوع در گزارش معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سغد.
وادی فرغانه از دیگر قسمت‌های آسیای مرکزی با آن فرق می‌کند که در اینجا قلمروهای سه دولت این منطقه تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان به هم پیوند می‌خورد. در اینجا سه ولایت ازبکستان، اندیجان، نمنگان و فرغانه، ولایت های اوش و بودکند قرغیزستان و سغد تاجیکستان جایگیر شده است. در وادی فرغانه زیر 15 میلیون اهالی بسر می برد و زیچی از همه زیادی اهالی آسیای مرکزی در همین منطقه به نظر می رسد. از نگاه تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه بابا جان اکرام، زیادی نفوس و قشاقی اهالی، فعالیت حزب و حرکت و گروه های مذهبی و مثل حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر، سیاست های خودکامه دولت های منطقه که مرزهای خود را بسته و ساکنان را در خدمت رژیم های خودکامه خود نگه می دارند، وادی فرغانه را به یک منطقه حساس و داغ تبدیل داده است. به نظر آقای اکرام، نارضایی ساکنان و طبقه های مختلف مردم از سیاست های دولت های منطقه عامل اصلی است که راه را برای به هم آمدن حزب و حرکت های غیر قانونی مخالف دولت هموار می کند.
گروه ها، حرکت ها و حتی حزب های سیاسی که مخالف دولت هستند در حالت های جداگانه می توانند متحد باشند در مبارزه با مقابل مقامات رهبری کننده و دولت و این چیز خوب به نظر می رسند.
تحلیلگر بابا جان اکرام صحبت نکرد. کارشناسان سغد با یادآوری از حادثه های خونین اندیجان و رویارویی های مسلحانه با دسته حرکت اسلامی ازبکستان در مناطق نزدی مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در اسفره و بادکند در 3 سال پیش، همین طور با اشاره به حادثه های مهمترین نزدیک به 2 ساله اخیر میگویند که هر وقت حادثه داغ در یگان قسمت وادی فرغانه رخ میدهد و تمام این منطقه بی تأثیر نبوده است. کارشناس نعمت الله میرسعید میگوید مشکلات زیادی حل نشده اجتماعی مردم در وادی فرغانه میتواند به قیام و آشوب های ضد دولتی زمینه فراهم آورد. وی در این زمینه از جانب گروه یا نیروی ارتجایی به مخالفت های بین قومی کشیدن ساکنان منطقه را نیز دور از احتمال نمیداند. مثلا میانی فرغانه و سغد در قسمت اسفره. او میافزاید
وقتی که جنجال با قلمرو ازبکستان پهن می‌گردد، اون وقت خوف بی‌واسطه به تاجیکستان هم وجود دارد، چون اینجا پیشرسمه جنجال بین قومی سر می‌شود. اگر جنجال بین قومی سر شود و جنجال با جنجال قواهایی که از نقطه نظر دین واقعه را منیزاد کرده اگر به این همراه شوند، پیشرسمه باید به خاطر آوریم که همیشه درباره نو استواری وضعیت در قلمرو وادی فرغانه سخن می‌راندیم.
ولی به تأکید آقای میرسعید، احتمال رویداد مناقشه های قومی در وادی فرغانه تنها به تحریک نیروی غیر ممکن است. ضمناً مناقشه های گسترده قومی در تاریخ دوره اخیر شوروی و دوره کسب استقلالیت دولت های آسیای مرکزی در وادی فرغانه به مشاهده نرسیده است. خلق و قوم های زیاد مدت مدید در کنار هم در همه 7 ولایت این وادی دوستانه و بدون جنگ و مناقشه در امن بسر می برند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نظر کارشناسان ولایت سغد به وضع وادی فرغانه در پس منظر حمله ها بالای اندیجان و خانآباد ازبکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه موضوع رویدادهای اخیر در ازبکستان، حوادث اخیر اندیجان ازبکستان در محفل های سیاسی و جمعیتی تاجیکستان واکنش های مختلف را به بار آورد. از بخشی از آنها را معلقه شنیدیم. بسیاری از تحلیلگران تاجیک که قبلا نیز از تشنج اوضاع در پاکستان و افغانستان اظهار نگرانی میکردند، رویدادهای اخیر را وابسته به ادامه بی‌ثباتی ها در پاکستان و فعال شدن طالبان افغانستان نیز میدانند.
اما عمدتاً باوری آنها به این است که اوضاع منطقه بیشتر از این تشنج پیدا نخواهد کرد و حکومت‌ها خواهند توانست به این چالش‌ها پاسخ بگویند. اما ظهور رخدادها زمینه دیگری هم دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت.
به نظر اکثر تحلیلگران تاجیک، اوضاع پیش آمده در سطح منطقه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم پیامد تشنج اوضاع در پاکستان و افغانستان است. عبدالغنی محمدعظیموف، تحلیلگر تاجیک و رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیک، میگوید حوادث اخیر اندیجان ازبکستان نوع واکنش زنجیره‌ای میباشد، یعنی شروع عملیات ارتش پاکستان به گفته او با تقاضای آمریکا نیروهای تندرا و افراطی را به عقب نشینی به منطقه های شمالی این کشور مجبور کرد و در این میان دهلیز وخان می تواند پیراهه برای امیدواری وارد شدن این نیروها به منطقه آسیای مرکزی باشد. آقای محمد عظیموف می گوید
مرکز یعنی گروه های تروریستی و افراطگر حاضر این خطر دورند است که در اونجا نه اونقدر تاجکستان از اونجا دور است، کوشش کردن حرکت کنند که به شمال جای زیست دائم خودشان این هم باشد وادی فرغانه.
عبدالغنی محمد عظیموف به این باور است که کشورهای منطقه به صورت جداگانه نیز قادر به پاسخ گفتن به چنین چالش ها و مقابله با این نیروها خواهند بود. در همین حال برخی هم به این نظرند که نیروهای مورد نظر اصلا گروه هایی هستند که از بدنه طالبان به در آمدند، زیرا اوضاع حاکم اداره این نیروها را هم برای طالبان و هم برای سرپرستان خارجی آنها غیر ممکن کرده است. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید
با توجه به تجربه گذشته بخصوص حمله گروه های مسلح حرکت اسلامی ازبکستان در سالهای 1999 و سال 2000 به مناطق جنوبی قرقیزستان، این کشورها در گرفتن کمک مستقیم نظامی بیشترین و بالاترین میزان همکاری با روسیه را دارند و اگر وضع در این مسیر رشد بکند ناگزیر کشورهای آسیای مرکزی خواستار کمک های بیشتر نظامی و امنیتی مسکو خواهند شد.
ولی سعدی یوسفی کارشناس مسائل منطقه‌ای بیشتر به این باور است که حوادث و نیروهای مورد بحث اصلا ریشه داخلی در این کشورها دارند و در محل قد علم کردند تا اینکه از خارج وارد شده باشند. آقای یوسفی میگوید این طرز تفکر تندروی و طالبی در منطقه های فراسوی آمونیز پایگاه دارد.
حوادث اخیری که در اندیجان رخ دادن از یک واقعیت بازگو میکند که حضور عناصر با همین بید و قناعت و اندیشه افکار مثل طالبان وجود دارند و آنها وقتی که میبینند در رسانه های خبری گوناگون طالبان در بعضی از مناطق مثل افغانستان و پاکستان و جاهای دیگری که پیشروی ها میکنند، اینها هم الهام میگیرند و با استفاده از همین فرصت و از همین فضا میخواهند یک بار از حضور خود درک بدهند. اما اینکه اینها به شکل یک گروه های متشکل نظامی چند تا سرحدها را عبور کرده به اندیجان رسیده باشند، من فکر میکنم این بعید است.
ولی این اندیشه نیز جای دارد که عمدتا نظام های حاکم منطقه بهانه های برای ظهور چنین گروه ها و فعالیت آنها دادند. مشکلات نظیر محدودسازی اجرای فریضه های مذهبی، آزادی های مدنی، مبارزه های سیاسی، بیکاری، عدم عدالت اجتماعی، تسلط گروه های خاص به صورت مدوام بر حکومت و منابع اقتصادی کشورهای منطقه از جمله بهانه هایی است که گروه های تندرو و افراطی را بیشتر تحریک می دهد. ولی بیشتر از این هم قواعد سختگیرانه، آشتیناپذیری به همه نوع مخالفین، چی دموکراتی و چی اسلامی، سالها بدون محاکمه در زندانها خوابیدن متهمان خاص نظام در ازبکستان است. سید احمد قلندر تحلیلگری تاجیک میگوید
جبر، ظلم و همه گونه تحقیر از زمان شروع شدن اسیان اندیجان تا به امروز دوام دارد. مردم زیادی در زندان ها مثلا زجر میکشند، منتظر تقدیر خودشون هستند، سالها به آن که حکم سودی برای آنها مقرر شود.
اما به هر حال میگویند برخی دیگر از تحلیلگران با وجود این همه تحولات اخیر نخواهد توانست مانع از اجرای برنامه های بزرگ رشد در منطقه خاصه طرحهای انرژی شود. ولی باز هم باید انتظار بود و دید که صحنه تحولات نوبتی کجاست و راه انکشافیان کدام. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به حوادث اخیر اندیجان.
و شنونده عزیز، شما هم در این زمینه اگر اظهار نظر کردنی باشد لطفاً با رادیوی آزادی توسط سایت اینترنتی ما تماس گیرید و به ما نویسید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و مجله بامدادی رادیوی آزادی ادامه دارد. حالا بعد یک بار ترانه خوب مجله بامدادی را با گزارش تازه نشی کمیته بین المللی صلیب سرخ و نتیجه های رقابت های فوتبال برای جام اروپا 2009 پی می گیریم.
و اینچنین امروز برایتان مطالب جالب ترین هفتنامه های تازه چاپ شده دوشنبه را خلاصه میکنیم. حالا یک آهنگ و بعدا ادامه برنامه بامدادی رادیوی آزادی.
یکی در حوشی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا عذابت گشت منم جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا عذابت گشت منم جانم ای نور چشمم بیا بیا
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که صبحی پنجشنبه 28 می سال 2009 تقدیم شما می شود. این برنامه در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگا پخش می شود و حالا کوتاه سرخط خبرهای مهمترین ساعت را یادآور می شویم. کره شمالی تهدید کرده است که دیگر پایبند تعهد متوقف شوی جنگ نیست و در صورت نگه داشته شدن کشتی های پخینیان از جانب نیروهای بین المللی با هدف تفتیش موجودیت سلاح در داخل آنها با یک حمله مقتدری نظامی پاسخ خواهد داد.
ترکشی بمبایی که در داخل ماشین جو شده بود 30 نفر را در لاهور پاکستان کشته 300 تن را زخمی بر جای گذاشت.
بارسلونا اسپانیا برنده امسال جام اروپا شد. در دور نهایی بازی ها بارسلونا بر منچستر یونایتد با حساب 2-0 پیروز گردید.
و اما حالا توجه کنید به عنوان مطالبی که در نیم ساعت دیگر تقدیم شما می شود.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که بحران اقتصادی تلاش های سازمان های امدادرسان را برای ادامه کمک به مردم مناطق جنگ زده با مشکل روبرو میکند.
کره شمالی تهدید جنگ میکند.
قرض پرداخت نشده نیروگاه سنگتودا یک باعث به متوقف شوی کره آن شده است.
تحلیلگران فوتبال بازی فوق‌العاده خوب کلوب بارسلونا را سبب پیروزی این دسته در جام امسال اروپا می‌دانند.
و حالا برنامه را با گزارش تازه‌نشر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شروع می‌کنیم که می‌گوید بحران اقتصادی کار سازمان‌های امدادرسان در مناطق جنگ‌زده و جریان ارائه کمک‌ها را به مردم پیچیده‌تر می‌کند. در گزارش سالانه کمیته گفته شده است که مصرفات صلیب سرخ در سال 2008 بیش از 1 میلیارد دلار بود و این مبلغ برای کمک به کشورهای چون سودان، سومالی، عراق، افغانستان، فلسطین و شریلانکا صرف شده است.
این سازمان در رابطه با فعالیت‌هایش در قلمرو آسیای مرکزی و تاجیکستان میگوید که مسئله اصلی آنها راه ندادن حکومت به بازدید و رسیدگی به مشکلات زندانی ها میباشد. صلیب سرخ میگوید که بعد ختم جنگ داخلی در تاجیکستان فعالیت این سازمان در قلمرو این جمهوری به مراتب کاهش یافت، در حالی که کمک خادمان این سازمان برای هزارها نفرانی که با جرم صادر کردن جنایت از آزادی محروم شدند خیلی ضرور است. همکار ما لطیفه از نیویورک گزارش میدهد.
در گزارش تازه کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته می شود که افغانستان، سومالی و پاکستان این سه نمونه کشورهایی است که آفات‌های طبیعی و نرخ‌های بلند آذوقه زندگی قشاق‌ترین قشر ساکنان آنها را که به این هم از پیامدهای درگیری و نزاع‌ها اذیت می‌کشد با هم سنگین‌تر کرده است. صلیب سرخ می‌گوید که برای کمک به ضرر دیدگان در سراسر جهان سال گذشته مبلغ رکوردی یعنی بیشتر از 1 میلیارد فرانک سوئیسری را مصرف کرده است. 47% همه این مبلغ‌ها برای کشورهای آفریقا و 20%ش برای انجام برنامه‌های اجتماعی در خاورمیانه خرج شده است. یک مقام بلندپایه صلیب سرخ هنگام معرفی گزارش گفت که افزایش خراجات با عمیق‌تر شدن وضع اجتماعی در بعضی از کشورهای جهان نظیر شریلانکا، جمهوری دموکراتیک کنگو و پاکستان بستگی دارد و افزود نتیجه های سال گذشته شهادت می‌دهند که موقع و فعالیت بی‌طرفانه و مستقل صلیب سرخ با این کمیته امکان می‌دهد با قربانیان نزاع‌های مسلح کمک واقعی رساند. به خاطر این موقع بی‌طرفانه‌اش صلیب سرخ امکان دسترسی به آن منطقه‌ای دارد که دیگر سازمان‌ها به آن مکان‌ها رفتن نمی‌توانند. به حیث مثال رئیس صلیب سرخ بعضی مناطق عراق، سومالی و گرجستان را یادآور شد. در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در نیویورک رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سازمان ملل متحد باف دومینیک گفت که بعد از ختم نزاع‌های داخلی در تاجیکستان صلیب سرخ فعالیتش را در این کشور به طور چشم‌نداز کاهش داد. اما آقای دومینیک با تاسف یادآوری کرد که مقامات این کشور تا هنوز به درخواست های چندین کرته نمایندگی صلیب سرخ پاسخ مثبت برای بازدید از زندان های تاجیکستان را ندادند و افزود
Now Tajikistan I mean I don't have now the opportunity to give you all the figures I mean Tajikistan
در رابطه با تاجیکستان من در این حال امور دقیق رو در اختیارم ندارم. وضع تاجیکستان رو نمایندگی منطقوی صلیب سرخ مستقر در تاشکند مشاهده میکند. این نمایندگی منطقه آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان رو فرا میگیرد. من شبهه دارم که صلیب سرخ با یگان زندانی در تاجیکستان ملاقات کرده باشد. در یاد داشته باشد شناسایی با وضع محبوسین این یک از هدفهای ما است، اما من فکر میکنم که ما از مقامات آن کشور یگان اجازه برای بازدید نگرفتیم. این در حالی است که طبق اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان حالا در کشور 12 زندان فعالند که در آنها حدود 9000 بازداشت شدگان به سر میبرند و از جمله 35% آنها را جوانان تشکیل میدهند. متخصصان و کارشناسان بارها موقع حکومت کشور را به این مسئله مورد انتقاد قرار داده بودند. همین طور اظهار عقیده می شود که برای مهیا نمودن شرایط بهتر در زندان های تاجیکستان، اصلاح نظام محبس های تاجیکستان و پیوستن این کشور با معاهده های بین المللی از قبیل معاهده مقابله با شکنجه ضرور است. و این در حالی است که مقامداران اداره کارهای اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان اعلام می‌دارند که شرایط نگهداری بازداشت شدگان تاجیکستان در مقایسه با بعضی از کشورهای دیگر خیلی بهتر است و به امکانات تاجیکستان بستگی دارد. اما پیام فروغی مسئول بخش حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا به رادیوی آزادی گفت که با این ادعای مسئولان زندان‌های تاجیکستان باور کردن دشوار است، چونکه آنها از زندان‌ها و شرایط نگهداری زندانیان سر دولتی می‌سازند و سازمان‌های بین‌المللی را نمی‌گذارند که وارد زندان‌ها شده با بررسی وضع آنها به مقامات تاجیکستان برای اصلاحش کمک کنند. در همین حال با گفته آقای دومینیک نماینده صلیب سرخ در سازمان ملل متحد، یک از هدف‌های این گزارش‌ها دعوت کشورها به همکاری بیشتر بوده است. ما نمی‌خواهیم یکان کشور را تنقید کنیم و دلیل هم نداریم. ما همیشه به حکومت‌های کشورهایی که در آنجا نیزها جریان دارند در برای عهده‌داری‌های بین‌المللی‌شان خاطر رسان می‌کنیم که باید قوانین بین‌المللی را اجرا کنند، چونکه همه این کشورها عهدنامه های ژنو را امضا کردند. در گزارش کمیته صلیب سرخ گفته می شود ازبکستان که به بازدید بازداشت شدگان از جانب صلیب سرخ دکبر سال 2004 خاتمه داده بود، در نهایت ماه مارس سال 2008 با مهلت آزمایشی 6 ماه این بازدیدها را امکان پذیر کرد. با بعضی مشکلی ها کارمندان صلیب سرخ از وضع زندانیان قرقیزستان هم منظم خبردار می شوند. اما در رابطه با ترکمنستان و تاجیکستان گفته می شود که هیچ پیشروی در این زمینه به دست نیامده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ یک سازمان امدادرسانی بی‌طرف بوده، سال 1863 تشکیل شده است و یکی از هدف‌های عمده‌اش کمک به مردم در منطقه‌های جنگ‌زده و رسیدگی به وضع بازداشت شدگان در زندان‌ها بوده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
محدودیت کاری سازمان امدادرسانی کمیته صلیب سرخ در تاجیکستان و مشکلات دریافت مبلغ برای ادامه فعالیت های این تشکیلات در شرایط بحران اقتصادی.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
و اما حالا ادامه مجله بامداد است. کره شمالی که در ادامه دو روز گذشته 5 آزمایش موشک‌های کوتاه پرواز خود را بعد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی انجام داد، گفته است که دیگر قرارداد آتش‌بس موقت را رعایت نمی‌کند. پخنیان گفته است که در صورت مورد تفتیش قرار گرفتن کشتی‌های نظامی کره شمالی از جانب نیروهای بین‌المللی و کوشش آنها برای جلوگیری از صادرات سلاح کشتار جمعی و موشک‌ها، این کشور با یک حمله پرقدرت نظامی پاسخ خواهد داد.
چون این با سرعت شدت گرفتن رفتار پخنیان را برخی به تصمیم کره جنوبی را بیده می دهند که روز سه‌شنبه با برنامه زید توسعه اسلحه امریکا همراه شد. قبلاً کره شمالی هشدار داده بود که همراه شوی سئول به این برنامه برابر با اعلان جنگ ارزیابی خواهد شد. کره جنوبی تصمیم گرفت بعد از آزمایش هسته‌ای پخنیان با عضویت این برنامه پذیرفته شود و حالا همکارم سید قاسم قیامپور آخرین تحولات را اطراف اقدامات از نظر بسیار تحلیلگران آن خطرزای کره شمالی خلاصه میکند.
واکنش پخینیان با تصمیم اخیر مقامات کره جنوبی برای تفتیش کشتی های همسایه های شمالی حتی آنهای را متحیر ساخت که به اظهارات و بیانیه های جنگجویانه کره شمالی عادت کردند. حکومت فعلی کره شمالی با کشور غربگرای همسایه پیوسته تهدید لفظی میکند و اما این دفعه کارشناسان با اشاره به پیشگویی نشونده بودن پخینیان از خطر واقعی جنگ نو میان دو دولت نیم جزیره کره حرف میزنند. نگرانی ها باز از آن سرچشمه میگیرند که کره شمالی سازش صلح سال 1953 را یک جانبه لغو کرد. سازش را که بیش از نیم عصر پیش با جنگ در نیم جزیره خاتمه گذاشت و آن را به دو بخش شمالی کمونیستی و جنوبی غربگرا قسمت کرده بود. واکنش شدید و لحن کره شمالی بعد آن صدا داد که سئول با برنامه آمریکا آید به بازداشت کشتی های نظامی گمانبر در انتقال مواد برای بنیاد سلاح قتل عام همراه شد. طبق این برنامه همه کشتی های به اصطلاح شبه انگیز مورد تفتیش نظامیان قرار می گیرند. پخینیان اعلام داشت که بازداشت و بازجویی کشتی هایش را تحمل نخواهد کرد و آن را مساوی به اعلان جنگ خواهد خواند. ماجرای نو میان دو کشور نیم جزیره کره در حال به وقوع پیوست که آزمایش نوبتی هسته ای زیرزمینی و دو موشک دایره عملشان نزدیک از سوی کره شمالی مایه نگرانی جدی جامعه جهانی شده است. گفته می شود آزمایش هسته‌ای زیرزمینی اخیر از همین گونه آزمایش در سال 2006 سه و یا چهار کرد نیرومندتر بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد این آزمایش ها را شدیداً محکوم کرد و این حال در پی تهیه قطعنامه نوی شدید اللحن در این رابطه است. و در همین وضع صبح روز چهارشنبه پخینیان باز یک موشک دایره عملش نزدیک را آزمایش نمود. ماهی اپریل کره شمالی موشک دورپروازی را آزمایش کرده بود که می تواند به ایالت الیاسکای آمریکا برسد. از نگاه واشنگتن باید در پاسخ به آزمایش های اخیر کره شمالی از چاره‌های آجیل کار گرفت تا پخینیان چی پیامدی ناگوار داشتن عملهای خود را احساس نماید. هیلری کلینتون کاتب دولتی آمریکا با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و همتاهایش از چین، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا مذاکرات کرد. ماموریت باراک اوباما از نظر واحدی همه کشورها به قضیه کره شمالی به ویژه از واکنش روسیه و چین اظهاری قناعتمندی نمود. در همین حال پاک توک هون نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد اظهار نمود که هدف از آزمایش های موشکی فقط آمادگی برای حفظ کشور است.
مهم آن است که به سیاست دشمنانه خاتمه گذاشته شود. به سیاست دشمنانه از جمله ایالات متحده و ژاپن ما به جز دفاع از خود یگان هدف دیگر نداریم.
و اما کشورهای زیاده به این اهداف پخینیان با نظر شبهه می نگرند و مطمئنند که هدف اصلی این کشور دستیابی به سلاح اتمی است. مقامات امریکا با دیگر پهلوی خطر آزمایش های هسته‌ای کره شمالی، احتمال فروختن نتایج آزمایش ها با دیگر کشورها نیز اشاره میکنند. جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری امریکا میگوید نگرانی ها در این مورد بی پایه و بنیاد نیستند. قبلا واشنگتن کره شمالی را در تلاش فروش تکنولوژی ساختن بمب اتمی با سوریه و دیگر کشورها عیبدار کرده بود و اما پخینیان این اتهام را قطعی رد نموده بود. در همین حال خبرگزاری ها از دوباره فعال شدن ریاکتور هسته ای یونگ بانگ اطلاع دادند که تقریبا دو سال پیش بعد سازش در مذاکرات هسته ای آید به برنامه هسته ای کره شمالی در چین کارش متوقف شده بود. در آن مذاکرات موافقه حاصل شده بود که پخینیان در عوض کمک های بین المللی برنامه های هسته ایش را قطع می کند.
تحولات اطراف کره شمالی.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و حالا دوباره به بررسی رخدادهای اخیر تاجیکستان برمیگردیم. رهبریت شرکت نیروگاه برقی آبی سنگ توده یک میگویند به دلیل پرداخت نشدن قرض برق تاجیک این شرکت ادامه ساختمان نیروگاه سنگ توده یک به تاخیر افتاده است. آنها بر رسانه های خبری اظهار داشتند که برای خریداری مواد سوخت مبلغ ندارند و مقامات تاجیکستان پول برقی را که سنگ توده یک تولید کرده است تا هنوز پرداخت نکردند.
طبقی اطلاعی این شرکت تاجیکستان 18 میلیون دلار برای استفاده برقی سنگتوده یک از روسیه قرض دار است و این در حالی است که ماهی آگوست سال روان باید ساختمان نیروگاه پوره انجام یابد و در مراسم افتتاحی آن رئیسان جمهوری های تاجیکستان و روسیه باید شرکت کنند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
کار در احداث نیروگاه سنگتوده یک قطع شده است. مقامات نیروگاه سنگتوده یک دلیل قطع کار در این نیروگاه را به پرداخت نکردن قرضی 18 میلیون دلاری از سوی شرکت برقی تاجیک می دانند. یناکنت کیم یاوری رئیس نیروگاه سنگتوده یک در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که به دلیل عدم پرداخت قرض و نبودن مبلغ برای خرید مواد سوخت پارک ماشین های این نیروگاه از کار مانده است. مقامات نیروگاه سنگتوده یک در این باره با عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان اطلاعات کتبی ارسال کردند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره اظهار به اطلاعی کرد و گفت این در حال است که اخیراً اسدالله غلاموف معاون نخست وزیر تاجیکستان در جریان ملاقاتش با ایگور سچین همتای روسیه‌اش گفته بود که مسئله پرداخت قرض شرکت برق تاجیک به شرکت سنگتوده یک حل شده است و از این به بعد نباید این موضوع مورد بحث قرار بگیرد. از این قول آقای غلامو بیش از یک ماه سپری شده باشد نیز موضوع پرداخت قرض حل نشده است و شرکت سهامی سنگتوده یک گفته است که با دلیل پرداخت نشدن قرض این شرکت توان پرداخت حقوق ماهانه کارگران را ندارد. دلیل لاینحل باقی ماندن مسئله پرداخت قرض بر سر آن خلاصه می شود که شرکت برق تاجیک با قیمت برق طلب کرده شرکت سهامی سنگتوده یک راضی نیست. از روز شروع به احداث این نیروگاه کردن شرکت اینتر رعای روسیه میان روسیه و تاجیکستان توافق حاصل شده بود که تاجیکستان هر یک کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده را به قیمت 1.114 سنت آمریکایی خریداری میکند و برابر کاملا مورد بهره برداری قرار گرفتن این نیروگاه تاجیکستان هر یک کیلووات ساعت را به قیمت 3.101 سنت آمریکایی خریداری میکند. در حال حاضر اگریگات چهارم و نهایی نیروگاه سنگتوده یک مورد بهره برداری قرار گرفته است ولی مراسم رسمی آن به بعد تا ماه آگوست به تعویق افتاده است. اما شرکت سنگتوده یک تقاضا دارد که جانب تاجیکستان موظف است از 1 ژانویه سال 2009 تا بدین سو هر یک کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده در این نیروگاه را باید به قیمت 3.101 سنت آمریکایی بخرد و بر اساس همین شرکت سنگتوده یک میگوید که قرض شرکت برق تاجیک در حال حاضر به 18 میلیون دلار رسیده است. اما شرکت برق تاجیک باشد این قرض را نزدیک به 60 میلیون سومانی میداند که حدود 14 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد و همین 4 میلیون دلاری تفاوت میان حساب دو طرف روسیه و تاجیکستان بر سر و صداها و کشمکش‌های لفظی میان دو کشور منجر شده است. این در حال است که شرکت برق تاجیک توان پرداخت قرض به حساب خودش را نیز ندارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و تاخیر افتادن ساختمان نیروگاه سنگتوده یک. و حالا شنونده عزیز فرصتی آن رسید که نشریه های نوی چاپ دوشنبه را ورق زنیم و ببینیم که آیا چی مطالب جالب و مهمی در شماره های امروز چاپ شده است. کیوم است موضوع رویدادهای طویل دره عملیات ویژه به قول مقامات ضد مواد مخدر در شرق تاجیکستان طور پی میبره موضوع مرکزی نشریه های چاپ امروز است و می شود که برای شنونده عزیز جالب ترین مقاله ها را در این موضوع خلاصه کنید. حالا
بله خیرامون، البته آوازه نارامی ها در شرق تاجیکستان این هفته تا صحیفه برخی از نشریه های چاپی دوشنبه راه یافت است. از اپلیوس در صحیفه اولی خود این هفته عکس میرزا زیایف سابق فرمانده ارشد اتحادیه نیروهای مخالفین و وزیر سابق امور اضطراری را چاپ کرده مصاحبه کوتاه اختصاصی را هم با او انجام داده است. این مطلب در جستجوی مولا عبدالله عنوان دارد و نتیجه یک سفر خبرنگاری از اپلیوس به ناحیه طویل‌دره برای جستجوی مولا عبدالله است که طبق آوازه ها گویا با یک گروه همراهان مسلحش برای
به هم زدن وضع در تاجیکستان به این منطقه وارد شده است. جنرال میرزا زیوف در صحبت با خبرنگار از اپلیوس که میگوید تا خانه او راه طولانی را طی کرده دیدار نموده است، وضع در طویل‌دره را در مجموع آرام ارزیابی کرده است. وی به سوال خبرنگار درباره اینکه آیا اعلام عملیات کوکنور 2009 در این منطقه تا کجا حقیقت دارد، گفته است نمیخواهد در این باره بیانیه بگوید تا این عملیات دولتی خلل بیند، ولی گفته است در این روزهایی که مقامات در این منطقه کوکنور میجویند، به خانه او نیز معاون وزیر دفاع تاجیکستان غیرت ادهموف آمده است. اما او به سوال اینکه آیا در واقع برای مذاکرات میان یک گروه مسلح و حکومت میان روی میکند، گفته است اگر یک چنین میان روی لازم باشد بدون امر از سوی مقامات اجرا خواهد کرد. و در ادامه پاسخش پوشیده اشاره کرده است که در این چند روز اخیر با گروهی آدمان نیز دیدار کرده، از آنها خواهش نموده است تا آرامی در منطقه را خلل دار نکنند. به علاوه این جنرال زیایف گفته است که تا زمانی که او زنده است تلاش خود را برای ثبات منطقه صرف میکند. در ادامه صحبتش با خبرنگاری از اپلیوس این وزیر سابق حکومتی رحمان گفته است که حالا از سیاست کنار رفته، اکثرا وقت به اجرای کارهای خانه به خصوص پرورش خربوزه مشغول است. وی گفته است کریر سیاسی او با موفقیت خاتمه یافته، یعنی به قول خود او میرزا زیایف با صلح به منصب رسیده، با صلح از منصب رفته است. هفته‌نامه دیگری که به این موضوع با نگاهی فراختر نظر افکنده است نشریه سیاسی فرج است و این نشریه نیز در صحیفه اول خود با حرفای بزرگ طویل‌دره آرام است نوشته است. اما در ادامه آن سوال گذاشته است کی آرزو دارد صبح تاجیکستان را تیره ببیند. این نشریه آوازه به خاک تاجیکستان گذشتن ملا عبدالله با نفران مسلح، پیدا کردن یک مخفیگاه در دوشنبه، تهدید نماینده بلندپایه جنبش طالبان به تاجیکستان و ایران را حلقه یک زنجیر میداند. و فرج از نشریه روسیه کمرسانت که تنها این نشریه حضور ملا عبدالله را با یک باوری تصدیق میکند، تنقید کرده و آن را شور ورولای بیش ندانسته است. نشریه جامعه نیز به این موضوع دخل کرده، در یک مطلب کوتاه وضع در طویل‌دره و درواز را که در بیشتر از 10 روز گذشته طبق آوازه‌ها ناآرام بود آرام ارزیابی کرده است. ولی نشریه های دیگر مستقل تاجیکستان خرامان این موضوع را تا هنوز در صحیفه های خود انعکاس نکردند، یعنی به شرح بیشتر این موضوع نپرداختند، یا تنها آنها با چاپ اطلاع کوچک از رسانه های خارجی در این باره اکتفا ورزیدند و تمام.
تشکر کایمرس. شنونده عزیز کایمرس، حالا انتخابان تنها مطالبی مربوط به رویدادهای طویل دره، یعنی سر و صدای اطراف رویدادهای احتمالی طویل دره را از نشریه ها هفته نامه های چاپ امروز خلاصه کردند. تشکر به شما کایمرس. البته مطالب خیلی زیادی خواندنی هم حتما داشت تگستان نشریه ها، از این خاطر برابری
بله.
از خانه بیرون شدن نشریه های تازه را خریداری کنید. برنامه ما ادامه دارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org. و حالا توجه کنید به خبر مهم ورزشی امروز که بسیار هواداران فوتبال را شاد و بسیار دیگرها را واقعا هم غمگین کرده است. تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا برنده امسال لیگ فوتبال اروپا شد. بازی حل کننده امروز که در میدان روم برگزار شد با مغلوبیت دسته منچستر یونایتد با حساب 2-0 به فایده بارسلونا انجام یافت. گل های زده سامیول ایتو و لیونل مسی کافی بود که پیروزی مهم دسته اسپانیا تامین شود. اینچنین پپ گاردیولا امروز جوانترین مربی در تاریخ فوتبال اروپا عنوان شده است که دستش برنده جایزه اصلی منطقه گردید. این بار سیوم است که بارسلونا برنده جام اروپا می شود. در گذشته این دسته سالهای 1992 و 2006 با بردن جایزه اصلی فوتبال اروپا نائل شده است.
و در نهایت بازی مدیر کلوبی مغلوب شده منچستر یونایتد الکس فرگیوسون در صحبت با خبرنگاران گفت که بارسلونا واقعا هم سزاوار پیروزی بود و گفت گل اول قاتل ما شد، چون که ما بازی را خیلی ساده شروع کردیم و بعد این ما خیلی عصبانی شدیم. و همچنین گفت ما از جانب یک تیم بهتر مغلوب شدیم. به گفته او حال منچستر یونایتد بعد گل اول که در دقیقه 10 بازی زده شد بد شدن گرفت.
اصلا کایمرس، من فکر میکنم در تاجیکستان امشب بسیاری ها این بازی را تماشا کردند و حالا خوب می شود همراه دوباره بعضی ویژگی های این مسابقه را یادآور شویم. به استودیو یک همکارم را از رادیو فردا که در گذشته شارح ورزشی هم بود است دعوت می کنم و این بازی را تماشا کرد. مهینه گرجی سلام، و شما مسابقه حل کننده جام امسال اروپا را چگونه ارزیابی می کنید؟
والا بارسلونا من فکر کنم یکی از بهترین تیمایی بود که امسال حداقل تونسته بود خودش را جمع جور بکنه. خیلی بازی اگریسیوی داشت، خیلی تهاجمی بازی کرد، و خیلی خوب تونست ضد حمله ها و توپایی که سعی میکردن منچستر پشت سر خط دفاعی بارسلون بندازه خیلی خوب تونست مهار کنه. در واقع هم حمله میکرد و هم منچستر تو زمین خودش نگه میداشت و کمتر کسی فکر میکرد بارسلون به این راحتی بتونه منچستر که یکی از بهترین و قوی ترین دفاع ها داره و یکی از استخوندارترین تیمای اروپایی است اینطور واقعا زمینگیر بشه.
یعنی مشکلاتی منچستر یونایتد در چی بود؟
نمیشه گفت مشکل. یه تیمی رویایی بازی میکنه و امشب من خیلی راحت میتونم بگم بارسلونا واقعا یه شب رویایی رو توی ورزشگاه المپیک روم داشت. هیچ جایی نمیتونی بهش ایراد بگیری. واندرسار دروازه‌بان تیم منچستر یونایتد 2 تا گل خورد دقیقه 10 و 70 ولی فکر کنم حداقل 7 8 تا موقعیت مسلم گل رو گرفت. میدونی یعنی تیم ضعیفی نبود و خیلی هم خوب و با روحیه بازی کرد ولی خب شبش نبود.
خب ماهین چطور جام این ساله اروپا رو ارزیابی میکنید؟ چی ویژگی های داشت که مثلا این بازی رو از بازی های گذشته سالهای گذشته در تفاوت میگذارد؟
معمولا دورهای قبل میتونستیم حدس بزنیم که کدوم تیم از کدوم جدول بالا میاد ولی امسال واقعا اینطور نبود. من اصلا فکر نمیکردم یکی از تیمایی مثلا هست بشه از تیمایی ایتالیایی باشه.
یعنی خیلی انتظاری بود نتیجه؟
خیلی غیر منتظره بود. مثلا بازی که خود بارسلونا با چلسی کرد و این تیم حذف کرد یا مثلا بازی که رئال مادرید داشت، یعنی اصلا شما باورتون نمیشه. من همین امشب انتظار نداشتم که منچستر، همیشه یادم میاد مسابقه های سال 98 و 99 بود، تیم یوونتوس و منچستر تو دو سه دقیقه آخر حذف کرد و حتی تو وقت اضافه، یعنی وقت تلف شده این تیمو حذف کرد، یا مثلا قهرمانی رو که از بایر مونیخ گرفت، اصلا باور نکردنی بود. ولی مثلا امسال اینجوری نبود، هیچ تیمی رو نمیتونستی پیش بینی کنی که کدوم تیم برنده میشه. در واقع
یک چیزی که مثلا میشود از بازی های کلان جهانی فوتبال در همین چند سال اخیر مشاهده کرد، واقعا هم رقابت های غیر منتظره، نتیجه های غیر انتظاری خیلی زیاد به دست می آید و مثلا موفقیت دسته روسیه به یاد داشته باشید،
بازی قهرمانی اروپا،
بله مثلا همین تو بود و امسال روسیه در کجاست؟
خب ببینید هر چی فوتبال سیاسی تر میشه زیباتر میشه، هر چی سرمایه‌گذاری ها بیشتر میشه به همون نسبت جذابیت فوتبال بیشتر میشه. مثلا شما در نظر بگیرید برای یه پروژه عمرانی توی کشوری از قبل تصمیم میگیرن چقدر سرمایه‌گذاری بکنن، ولی این ساقای طلایی که میبینی 11 نفر توی زمین بازی میکنن، میدین چند میلیارد دلار اونجا داره بازی میکنن، اینا همش پوله و این پول تماشاچی میاره و این پول جذابیت میره. فوتبال واقعا از مذهب الان این روزا پرطرفدارتر شده، یعنی شما یه اتفاق مذهبی رو نمیتونید ببینید که این همه آدم رو یک زمان توی سراسر جهان 90 دقیقه کنار هم جمع کنه، فقط فوتباله که شاید بشه گفت به عنوان یه مذهب داره این روزا این کارو میکنه.
ماهین گرجی درباره مذهب فوتبال صحبت میکرد، عمیق‌ترش راجع به نتیجه های جام امسال اروپا که بعد یک رقابت خیلی پرشدت و زیبای نصیب دسته بارسلونا شده است. تشکر ماهین.
و این یکی از مهمترین خبرهای روز بود که در اختیار شما قرار دادیم. شنونده عزیز، اما گفتارهای ما ادامه دارد و در ساعت دومی مجله بامدادی برنامه های آینده ساز، آینده ساز میوزیک و علم و فناوری تقدیمتون خواهد شد.
و بعد یک آهنگ من خیرامون بخوزاده و همکارم کیو مرسیتا شما رو به شنیدن خبرهای تازه ترین ساعت دعوت میکنیم.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیداره در شهر شراب تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لای 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 دو چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخت بینم، بگیرم ناله یا اندو آه، دو چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخت بینم، بگیرم ناله یا اندو آه، دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی
دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیداره در شهر شراب تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یار شرابی دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یار شرابی دو چشم تو شرابی شرابی